ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک بازرگان ترک در آمریکا به صدور تولیدات غیر مجاز به ایران متهم شد. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از میلیاردها تومان اختلاس در بانک سرمایه خبر داد. و پرونده محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه برای رسیدگی مجدد به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویای کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دادستان فدرال شهر میلواکی در آمریکا یک بازرگان ترک به نام رشید تابان را متهم کرد که در فروش غیرقانونی موتورهای کشتی و قایق ساخت آمریکا به نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران دست داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای تاوان روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد. او در ماه ژوئن بر اساس حکم جلب بین‌المللی در رومانی بازداشت و به آمریکا تحویل داده شد. رشید تاوان، شرکت او و یکی از شرکایش متهم به پولشویی و انتقال وسایل ساخت آمریکا از طریق ترکیه به شرکت شناورسازی مکندالوی قشم هستند. این شرکت از تامین کنندگان نیازهای نیروی دریایی سپاه است. به گفته وکیل مدافع آقای تاوان، او این اتهامات را رد کرده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از اختلاسی 1100 میلیارد تومانی در بانک سرمایه خبر داد. محمد خجسته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 31 نفری که بانک دی را به گفته او غارت کردند در بانک سرمایه هم اختلاس کردند. آقای خجسته یکی از مبالغ اختلاس در بانک سرمایه را 1100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت به اسم یک شرکت با وثیقه گذاشتن زمینی که ارزشش 100 میلیارد تومان بود 1100 میلیارد تومان وام گرفتند. به گفته وی این مبلغ دیگر غیر قابل وصول است. وی گفت تکلیف این 31 نفر باید هر چه زودتر تامین شود. محمد خجسته درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت این پرونده به شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت با توجه به اینکه رأی در دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده به شعبه همعرض یعنی شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. محمود علیزاده طباطبایی در 8 آبان ماه خبر داده بود که حکم اعدام آقای طاهری در دیوان عالی کشور نقض شده است. و اما بر اساس لایحه بودجه سال آینده، حقوق بگیران تا سقف 2 میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. اما سرجمع درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده افزایش داشته است. این افزایش درآمدهای مالیاتی چگونه تامین خواهد شد؟ همکارم آرش حسنی ها نگاهی داشته به چند عدد و رقم درآمدی در لایحه بودجه سال آینده.
بودجه چقدر نفتی است؟ یا درآمدهای سال آینده دولت چقدر وابسته به نفت است؟ این پرسش‌هایی است که به طور معمول پس از منتشر شدن هر لایحه بودجه مطرح می‌شوند. از این بابت لایحه بودجه سال آینده نیز مستثنا نیست. لایحه بودجه سال 97 که بر مبنای هر بشکه نفت 55 دلاری و با نرخ محاسباتی 3500 تومانی برای هر دلار تدوین شده است، برای درآمدهای نفتی رقمی معادل 106 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه امسال 11% کاهش نشان می‌دهد. کاهش 11% درآمدهای نفتی پیش بینی شده به معنای آن است که دولت به هر دلیلی قصد دارد دست کم روی کاغذ از وابستگی خود به نفت بکاهد، مگر آنکه دولت در طول سال آینده بر سر هر احساس نیاز و کمبود منابعی بخواهد با ارائه درخواست یا مجوزهای خاص از صندوق توسعه ملی برداشت کند. اما کاهش سهم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده با چه درآمدهایی جایگزین شده است؟ بخشی از این کاهش با افزایش سهم واگذاری دارایی‌های مالی جبران شده است. برای این درآمد سهمی معادل 68 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با قانون بودجه امسال 26% افزایش دارد. این درآمدها از استقراض از سیستم بانکی، فروش اوراق مشارکت و بالاخره تسهیلات خارجی تامین می‌شوند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی هشدار داده بود که انتشار نامتوازن اوراق مالی به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت منجر می‌شود که با انتقال فشار بازپرداخت اصل و سود این اوراق و بدهی‌ها به سال‌های آینده می‌تواند منجر به بروز کسری‌های بودجه شدیدتر و عمیق‌تری در سال‌های آینده شود. اما آنچه برای مردم مهم است، رشد درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه 97 در مقایسه با درآمدهای مالیاتی امسال است. رشدی حدوداً 11% که درآمدهای مالیاتی را به 129 هزار میلیارد تومان می‌رساند. افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده یکی دیگر از منابع تأمین منابع مالی است که جایگزین کاهش درآمدهای نفتی خواهد شد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم است و در واقع ثابت ماندند.
درآمدهای ما بالغ بر 193 هزار و 400 میلیارد تومان است. این 193 هزار و 400 میلیارد تومان نسبت به رقمی که برای موضوع مالیات ها در حد 172 هزار و 800 میلیارد تومان سال 96 دیدیم حدود 11% رشد داره. پس درآمدهامون که عمدتاً بحث مالیات ها و حقوق گمرکیه 11% رشد داره. خود اون رقمی که برای مالیات ها به صورت خالص در نظر گرفتیم چیزی حدود 105 هزار میلیارد تومان هست. این رقم نسبت به 99 هزار میلیارد تومانی که مسبب قانونی ما در سال 1396 هست، این 105 هزار میلیارد تومان 6.7% رشد داره.
اما آنطور که محمد باقر نوبخت توضیح می‌دهد، قرار نیست ضریب مالیاتی معدیان افزایش یابد و این رشد درآمدهای مالیاتی از شیوه‌های دیگر تأمین خواهد شد.
هنوز معتقدیم هستند یک لایه دیگری که شناسایی شده هستند، اما از پرداخت مالیات طبق قانون معافند. پیشبینی ما، شناختمون اینه که چیزی حدود 39500 میلیارد تومان، حدود 40000 میلیارد تومان از کسانی که ما الان میشناسیمشون که درآمد دارند اما طبق قانون از پرداخت مالیات معافند. غیر از اون اعتقاد داریم یک لایه دیگر پنهان و غیر شفافی تو اقتصادمون وجود داره. فعالیت‌های اقتصادی میکنن، درآمد دارند اما مالیات نمیدند و یا به مقداری که بایسته هست مالیات نمیدن.
البته محمد باقر نوبخت ترجیح داد تا از سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی مذهبی قدرتمند و صاحب نفوذی همچون آستان قدس رضوی که از پرداخت مالیات معاف هستند نامی به میان نیاورد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود برای تأمین منابع درآمدی دولت ضمن توصیه به کنترل هزینه‌ها و همچنین توقف اجرای طرح‌های عمرانی فاقد اولویت به تشدید مبارزه با قاچاق که منجر به افزایش درآمدهای گمرکی خواهد شد اشاره کرده و همچنین توصیه کرده است افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر معدیان خوش‌حساب مالیاتی صورت گیرد.
آرش حسن نیا گزارش می‌داد. مسکو می‌گوید حل سیاسی بحران سوریه در اولویت است. اپوزیسیون سوریه هم از کرملین انتظار دارد با ترغیب دولت بشار اسد به گفتگوی مستقیم با مخالفانش به مذاکرات ژنو کمک کند. مخالفان بشار اسد همچنین از تصمیم روسیه برای خروج اکثر نیروهایش از سوریه ابراز خوشنودی کردند. این در حالی است که مقامات روس میگویند چنانچه تروریست‌ها در سوریه تجدید قوا کنند، مسکو به سرعت واکنش نشان خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه اعلام کرد عملیات نجات سوریه پایان یافته، اما مسکو به حمایت از دولت قانونی و حل سیاسی بحران این کشور ادامه خواهد داد. خبرگزاری های روسی گزارش دادند هشتمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود هفته آینده آغاز خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات صلح سوریه در ژنو تحت نظارت سازمان ملل در جریان است و دوشنبه هیئت دولتی سوریه که پیشتر این مذاکرات را در اعتراض به پافشاری وقتی اپوزیسیون بر کنارگیری بشار اسد از قدرت ترک کرده بود به ژنو بازگشت. اپوزیسیون سوریه تاکید دارند کنارگیری اسد از قدرت پیش شرط مذاکره نیست، اما به گفته آنها غیر قابل تصور است که او در انتخابات آزاد آتی که قرار است تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود خود را نامزد کند. این در حالی است که الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به خبرگزاری بلومبرگ گفت هیچ مانعی برای شرکت اسد در انتخابات وجود ندارد. از سوی دیگر به گزارش رویترز، اپوزیسیون سوریه با استقبال از تصمیم روسیه برای پایان عملیات نظامی از کرملین خواستند دولت اسد را ترغیب کند با مخالفان وارد مذاکره مستقیم شود. وزیر خارجه روسیه پیشتر بر ضرورت گفتگوی مستقیم میان دولت و مخالفان درباره قانون اساسی جدید و تدارکات انتخابات آتی سوریه تاکید کرده بود، اما معلوم نیست آیا رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده به سوریه با بشار اسد درباره مذاکرات ژنو صحبت کرد یا نه. پوتین طی این سفر گفت روسیه در صدد است با ایران و ترکیه در مذاکرات آستانه و کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی همکاری کند. نیکولای زلوبین، تحلیلگر سیاسی، میگوید حل بحران سوریه همچنان دور از ذهن است.
Проблема Сирии, на мой взгляд, состоит в том, что базовые принципы, которые провозглашены в том числе...
مشکل سوریه این است که مسئله این کشور غیر قابل حل است. حتی با تلاش‌های بین‌المللی و سازمان ملل، تنها راه حل این مناقشه ایجاد چند کشور است که نیروهای بین‌المللی بر امنیت آنها نظارت داشته باشند. اما این راه بسیار خطرناک است و هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت آن را بپذیرد. برای همه و به ویژه روسیه و آمریکا، سوریه زمین رویارویی ژئوپلیتیک است و گام‌هایی که هر دو برای مقابله با این بحران برمی‌دارند بی‌حاصل و ناکارآمد است.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه دستور داد نیروهای نظامی این کشور از سوریه به پایگاه‌های دائمی خود در روسیه بازگردند. این سومین بار است که او چنین دستوری را صادر می‌کند. در واکنش پنتاگون درباره جدیت مسکو برای خروج نیروهایش از سوریه ابراز تردید و اعلام کرد این اقدام اولویت‌های آمریکا در سوریه را تغییر نمی‌دهد. از سوی دیگر یکی از مشاوران رئیس جمهور روسیه هماهنگی با ایران، دیگر حامی بشار اسد، درباره خروج نیروهای روسی را رد کرد و گفت مسکو وظیفه‌ای نداشته تا این موضع را با ایران در میان بگذارد. الگ مدویدیف، کارشناس مسائل نظامی، خبر خروج نیروهای روسیه از سوریه را تبلیغات داخلی می داند.
ما
زمانی می توانیم درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه صحبت کنیم که این بحران حل شده باشد. همزمان با خبر خروج نیروهای روسی، خبر ادامه بمباران‌ها در جای جای سوریه منتشر می‌شود. برای کرملین مهم است پایان جنگ و پیروزی روسیه در سوریه در رأس خبرهای داخلی باشد. اما روسیه زمانی از سوریه خارج خواهد شد که بتواند این بحران را به نتیجه مطلوب برای خود برساند.
گزارش ها هاکیست وزارت دفاع روسیه هنوز درباره تعداد نیروهایی که سوریه را ترک خواهند کرد تصمیم نگرفته. به گزارش روزنامه کمرسانت، تا همین اواخر حدود 40 جنگنده و بالگرد روسی در حمیمی مستقر بودند و قرار است پایان هفته 25 فروند از آنها به روسیه بازگردند. همزمان بر پایه این گزارش، سمانه‌های پدافند هوایی روسیه همچنان در سوریه مستقر خواهد بود و به گفته مقامات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، چنانچه لازم باشد جنگنده‌ها از جمله جنگنده‌های راهبردی به سرعت به سوریه اعزام خواهند شد و روسیه همچنین می‌تواند از ناوهایی که در خزر و مدیترانه مستقرند مواضعی در سوریه را هدف حملات موشکی قرار دهد. آن نرایسک، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما آخرین خبر این که زلزله‌ای به شدت 6.2 ریشتر و عمق 10 کیلومتر در ساعت در ساعت 12:13 روز سه‌شنبه به وقت محلی منطقه هوجتک در استان کرمان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار مصدومان این زمین لرزه به 18 نفر رسیده است که به بیمارستان‌های راور و کرمان اعزام شدند. رئیس سازمان امداد و نجات از تخریب دیوار 20 خانه در روستای گزک خبر داده است. به گفته معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، تیم‌های ارزیاب به مناطق زلزله زده اعزام شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.